قاصد كتاب البيع توسط استاد علیدوست جلسه 22 شرایط عوضی شرط اول 4/8/77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. والجواب اما عن روایت جعفر فدعنها انما تدل علی الجواب ما حاجت الموقوف علیهم لا لمجرد کون البیع انفع فالجواز مشروط بالامرین. عرض کردیم خدمت شما دوستان که آیا اگر فروش وقف انفع و اعوض باشه برای موقوفون علیهم میتونیم بفروشیم یا نه؟ یه بحث دوستان خوب دقت کنید، از بحثای کاربردی هست به قول موزی ها در وقف. به قول مرحوم ایروانی اگر این مطلب تمام بشه میدونید خب خیلی راه باز میشه برای فروش اوقاف، چون بسیاری از اوقاف اینجوریست که اگر فروخته بشه و به پول تبدیل بشه با پولش میشه کارهای بهتری کرد. آیا این مطلب میتونه تمام بشه یا نه؟ دیروز عرض کردیم که نمیشه، برای اینکه ما دلیل برای من داریم و دلیل برای جواز نداریم. فقط دو روایت هست که دیروز خوندیم. باید ببینیم این دو روایت که میفرمود اگر وقت اعوض و انفع باشه برای موقوفون علیهم، یا یکیش داشت که اگر خیر باشه در فروشش میشه فروخ، آیا این روایات به جایی میرسه یا نه؟ و اگر برسه ممکنه یه فقیهی در آینده به این دو روایت تکیه کنه، خب راه رو باز کنه. من دیشب یه جزوه یکی از دوستان به امداد راجع به وقت میخوندم، این سازمان اوقاف نوشود بعد از انقلاب اسلامی در طول این حدود 20 سال ما یک فروش وقف نداشتیم، که این رو با افتخار نوشته بودن که به هر حال ما اینجور داریم از اوقاف محافظت میکنیم. الان خب اگر راه باز بشه این دیگه ضرورتی نداره که اینقدر ملزم باشیم. اگرم راه بسته شد که باید انسان تابع حکم شرع باشه. آقا جوابی رو من دیروز عرض کردم که حتما تو ذهنتون هست. عرض کردیم روایت، هم روایت جعفر ابن حنان هم روایت همیری مبتلا به ضعف سنده. بنابراین از همین اول دیگه میتونیم خودمون راحت کنیم بگیم که سندش ناتمام میره کنار. ولی ببینیم از نظر دلالی هم میتونیم خدش کنیم یا نه. مرحوم شیخ حالا معتقد بوده به سند یا نمیخواسته بحث سندی بکنه، علایه ها راجع به سند چیزی نمیگه، هرچه هم جواب میده راجع به دلالته. یه مقدارم کتاب شلوغ هست، یعنی جواب و غیر جواب با هم مخلوط شده. اگر از خارج دقت کنید مشکل چندانی در تصدیق نداره. آقا ایشون میفرمایند که اما روایت جعفر ابن حنان که امام فرمودن اگر همه موقوفان علیهم توافق دارن و بی خیر است برای آنها میتونن وقت رو بفروشن، داشتیم یا نه؟ ایشون میفرمایند که فراموش نکنید در حدیث یک عنصر دیگرم بود. چرا اونو توجه نمی کنید؟ کدام عنصر؟ عنصر حاجت. عبارت این بود: قلتو سلل ورثه من قرابت المیت ان یبیعوا الارض اذا احتاجوا. اینم تو حدیث بود. ازا شما نمیتونید بگید حدیث به مجرد انفعیت و خیریت فرموده میشه فروغ، حاجت هم هست. اگر آقا حاجت مطرح بشه، بهرن دو چیز میشه، یکی انفع بودن و یکی هم حاجت داشتن موقوفون علیهم به این فروش. و ما الان بحثمون هر دو نیست آقا، اونو بعدن بحث میکنیم. یکی از صوری که داریم همینه، اگه حاجت باشه انفع هم باشه چطور، اونو بعدن بحث میکنیم. لذا جواز مشروطی به دو چیز میشه، یکی انفعیت و دیگری حاجت. الان که بحث ما صحبت حاجت نیست که، اون آقا یه صورت دیگه ایست، بعدن هم بحث میکنیم. اتفاقا یکی از آقایون صاحب نزهه یحیی بن سعید قبلا قولش داشتیم که ایشون میگفت اگر حاجت شدید باشه و انفع هم باشه میشه فروغ. خب حالا اونو بعد بحث میکنیم، اما بحث ما الان صرف عبد بودن و انفع بودنه. این آقایون یک جواب، حالا منتظر باشید تا جواب دوم رو بعدن عرض کنیم. گفتم یک کمی جواب و غیر جواب مخلوط شده به این خاطر. پس شما سوال میکنم دوستان، در روایت جعفر ابن حنان تعبیر امام چی بود؟ تعبیر امامی بود که اذا رزو کلهم و کان البیع خیرن لهم، کان البیع خیرن لهم. بله عبارت امام این بود. به نظر شما حالا یه احتمال جدید، نمیتونیم بگیم این کان البیع خیرن لهم، امام نمیخوان به عنوان یک حکم شرعی بگم، این رو میخوان به عنوان یک مطلب واقعی. دقت کنید دقیق اینجا ببینید، گاهی وقتا امام یه مطلبی که میفرماین به عنوان این که داره بیان حکم شرع میشه میفرماین، گاهی ارشاد به یک امر واقعی. ما چه اشکال داره آقایون بگیم این کان البیع خیرن لهم؟ در این حدیث امام نمیخوان به عنوان یک حکم شرعی تعبدی بگن، میخوان اینو به عنوان این که اگر قاعدتاً کسی بی براش خیر نباشد اقدام به فروش نمیکنه. مثلا ببینید یه نفر با شما مشورت میکنه، میگه آقا منزلم رو بفروشم یا نه، شما بهش میگی که میفرمایید که اگر صلاح در فروشش هست و میبینی اولا هست از ترکش، حساب کن، اگه دیدی اولا هست بفروش. یعنی شما میخواید یک مطلب تعبدی به او بگی، یا میدونید که اگر به این نتیجه نرسد اقدام نمی کنه. آقا یه انسان عاقل اگر بیع منزلش اصلح نباشه از ترکش هیچ وقت نمیفروشه. یعنی هیچ عاقلی پیدا میشه ترک فروش و صلاح بدونه در عین حال بفروشه؟ نگید خب بعضی وقتا ضرورته و الا میدونه داره ضرر میکنه، بازم با توجه به ضرورت فروش را اصلح میبینه. در مجموع الان میگه من بفروشم بهتره، بچم بیمارستان فلان بیمارستان مشکل دارم قرض دارم بفروشم خیالم راحت میشه. این که شما بهش میگی اگر به اصلح اقدام بکن، شک نکن، استخاره نمیخواد، این نه این که شما یه بیان اضافهی میخواد، این معناش اینه که اگر غیر از این باشه منشأی نیست برای اراده او. امام هم میگن آقا اگر همه تون راضی هستید و تو محاسبتون به این نتیجه میرسید که خیر است براتون فروش، بفروشید. این دلیل برای این نیست که آقا واقعا این یک حکم شرعی باشه. خب حالا شما سوال میکنم دوستان، اگر ما این احتمال در حدیث بدیم لازمه این حدیث چی میشه؟ لازمه این حدیث این میشه که فروش وقت حتی مشروط به انفع بودنم نیست. امام هم که فرمودن خواستن بگن اگه اینجور نباشه خودتون اقدام نمی کنید و الا اقدام کنید مشکلی نداره. خب البته اینو دیگه احدی نمیگه، یعنی هیچ فقیهی از اجنه و از اناسی پیدا نشده که قائل بشه که فروش وقت حتی بدون عوض بودن و انفع بودنم جایزه. حالا شما سوال میگم خب این مطلب این وسط چی بود؟ آیا این جواب بود برای حرفای دیروز؟ خیر، این یه احتمالی بود که ایشون در حدیث داد، فوری هم زد تو سر این احتمال. این حواستون باشه، این چیزی نیست جواب دومی باشه. حالا رو عبارت که پیاده کنیم بیشتر معلوم میشه. چنانچه آقایون، ممکنه بگیم منظور امام از خیرن کان البیع و خیرن لهم، یعنی یه چیزی نیست مقابل حاجت، یعنی اگر حاجتشون برطرف میشه منظور از خیرم این باشه. آخه گاهی وقتا میگیم خیر یعنی اگه میبینی سودش بیشتره، ولی خیر همش به معنی سود بیشتر نیست. گاهی یه چیزی رفع حاجتم بکنه چیه؟ بفرمایید خیره. این وقف رو من داشته باشم مشکلم داشته باشم بهتره، یا این وقف رو بفروشم مشکلم حل بشه، ولو انفعم نیست ولو اعودم نیست، یه مقدار مبارزه کنم و صبر کنم مثلا برام بهتره، ولی خب در این حال الان میفروشم حاجتم برطرف میشه. ممکنه بگیم منظور از خیر اعود و انفع این نیست که ما دنبالش هستیم، توجه میکنید؟ این همون منظور رفع حاجته. باز از شما سوال کنم، خب این جواب شد برای حدیث یا نه؟ اینم یه تذکریست، یه احتمالیست که در حدیثشون میده، اینم باز به نظر ما جواب نیست، این یه احتمالیست کهشون در حدیث میده. خب از شما سوال میکنم آقایون، ما تا اینجا چند تا جواب خوندیم برای مطلب دیروز؟ یعنی یه آقایی گفته بود روایت جعفر ابن حنان دلالت میکنه بر این که هر کجا انفعه جایز بفروشه موقوفن علیه. ما هم جواب دادیم که نه، حدیث فقط انفعیت نداره بلکه حاجت هم توش آمده. لذا آقایون تا اینجا ما تا حال یه جواب دادیم، و اما جواب دوم، خوب دقت کنید از خارج میگم، خودتون آزمایش کنید ببینید این جواب رو کسی میگه شما ذهن خودتون چه پاسخی بهش میدید. آقا جناب علامه در مختلف فرموده که ما میتونیم یه جوابی به این حدیث بدیم، یعنی کسی که به این حدیث استدلال میکنه، بگیم آقا این حدیث راجع به وقف منقطعه و بحث ما الان راجع به وقف معبده. یادتون که نرفته یک دویست روز قبل وقتی وارد بحث وقف شدیم، فروش وقف، گفتیم یه دو سه هفته بحث وقف معبد میکنیم، انشاءالله اون اواخر یه بحث دو سه روز هم دو روزه هم راجع به وقف منقطعه. هنوز نرسیدیم آقا، ما الان همش بحثمون در وقف معبده. این روایت جعفر ابن حنان راجع به وقف منقطعه. اگر امام در وقت منقطع بفرمایند بیعش به شرط اینکه خیر باشه جایزه، شما میتونید بگید که در وقت معبدم همینطوره که محل وقت ما هست؟
خیر.
خب از کجای حدیث در میاد وقت منقطع؟ اونجایی که داشت رفت کرده شخصی برای لقرابت علا قرابتی من ابی و علا قرابتی چی؟ من امه. پس امروز البته و اوصا لرجل و لعقبه. و قاعدتا آقا قرابت من ام قرابت من اب در یه زمانی منقرض میشه دیگه، مثلا بعدش هم که ضمن وقت بود اوصا لرجل و لعقبه، اینا دلالت نمی کنه که وقت معبده، شاید وقت منقطع بوده، یا لاعقل همینو قرینه بگیریم که منقطعه. لذا امام هم بعد فرمودن که برای قرابه قرابت میت اگه نبود ورثه اقربا، چند نبود دیگه وقت تمام میشه. مرحوم شیخ میفرمایند که آقا حدیث دلالتی نداره که وقف منقطع. خیلی وقتا وقف ابدی رو هم یه تکشو میگن یه تکشو نمیگن. مثلا ببینید آقایون، اگر یه چیزی وقف شده برای فلانی، بعدش پسرهاش، بعدش نوه‌هاش، بعدش فرزندان نوه، بعدش هم مثلا لذوی الحاجت من المسلمین، خب وقف ابدیه دیگه. وقتی میاد سوال کنه خدمت امام، هی نمیاد همه رو ردیف کنه، بگه آقا یه وقتیست که وقف شده برای زید، بعدش برای بچه های زید، بعدش برای نوه های زید، بعدش برای فرزندان نوه، بعدش برای ذوی الحاجه. چون رو اینم که سوال نداشت جعفر ابن حنان، یادتون باشه سوالش رو چی بود؟ رو این جهت بود که آیا کسی وقف بکنه بعدش میتونه وصیت کنه یا نمیتونه. انسان گاهی اگر یه چیزی مثلا 5-6 واسطه بخوره، یه 2-3 تاشو میگه بقیهشو نمیگه. بله؟ مثلا فرض کنید یه مسئله تولیتش با حسن آقا، بعدش با بچه حسن آقا، بعدش با بچه بچه، همینطور برید تا 5-6 نت جلو. اما یک از بخواد سوال کنه میگه آقا فلان مسجد تولیتش با حسن آقا میتونه بفروشه مثلا یا نه، دیگه بقیه را ادامه نمیده چون تو سوالش دخالتی نداره. ما احتمال میدیم جعفر ابن حنان این وقتی که سوال کرده وقت ابدی بوده، ولیکن چون تو سوالش دخالت نداشته ادامه وقوف علیهم رو نیاورده. ولذا اگر واقعا جناب علامه بین وقت مؤبد با منقطع فرقی بود، امام میباید استفسار کنند از جعفر ابن حنان، بپرسن آقای جعفر، جعفر آقا این وقتی که تو سوال میکنی منقطعه یا مؤبده؟ چون علامه گفت بین منقطع و مؤبد فرق میذاریم، میگیم در منقطع به مجرد اعبدیت جایزه فروشش، در مؤبد جایز نیست. خب امام خوب بود سوال کنن که این راجب مؤبده یا منقطعه. از این که امام استفسار نفرمودن، اینو بارها خوندید، میگن ترک استفسار دلیل بر عمومه، درستی کردید؟ پس این جواب رو نمیتونیم بینیم. اگر کسی بخواد جواب بده، همون جواب اول کافیه که این حدیث در فرض حاجت داره بحث میکنه و مطلب ما در فرض حاجت نیست. آقا یه عرضی هم که ما داشتیم اصلا این روایت سند نداره، اونم یه مسئله. خب حالا یه سوال میکنم آقایون، اینا تمام تلاش ما جواب کدام روایت بود؟ روایت جعفر ابن حنان، روایت همیری. ایشون میگه آقا با ما ذکرنا در روایت جعفر، روایت همیری هم معلوم میشه. اصلا روایت همیری چه بسا تفسیر همون روایت جعفره. اگر گفتیم روایت جعفر تو فرض حاجته، بقیه رو شما بگید. روایت همیری هم در فرض حاجته. مرحوم ایروانی داره که یکی همیری تو نامش می نویسه خدمت آقا که از امام صادق یه خبری داریم که فرمودن بیع رو میشه فروخت اگر اجتماع کنند، آیا همه باید اجتماع کنند یا بعض؟ چه بسا نظر به همین روایت جعفر ابن حنان داشته. بنابراین آقا هر چی در روایت جعفر گفتیم نسبت به روایت همیری هم خواهیم گفت. آقا بقیه کلی متون یک کلمه کوچولو هم مانده بگیم و بحث رو تمام کنیم. ایشون میگه آقا بعد لوت یا ولتی به قول اون عربه، ما همون حرفی که دیروز زدیم حالا تکرار میکنیم، دلیل درست حسابی برای جواز بی نداریم. اینا بود که دیدید، این دو روایت بود که دیدید. اگرم اهل شهرت اینا هستید که اینو روز سه‌شنبه هفته پیش گفتیم، جز مفید آقا که اونم کلامش قابل تعویله، جز مفید که اونم اینجوریه، کسی قائل به جواز نشده. حال کی جرأت میکنه دیگه فتوا به جواز بده؟ بعد آقا یه چیز دیگه هم میاره مرحوم شیخ، میفهمد اگر ما قائل به جواز شدیم، خب ظاهر این دوتا حدیث اینه که سمن رو همین دفن موجود برداره. اون داره که ازار رزو کلهم، همینه که هستن، آینده ها که نیستن که، همینه که هستن اگه راضی شدن و کان البیع و خیرن لهم، بفروشن و خرج حاجتشون بکنن، چون حاجت هم توشه. وقت میدونی لازمش چی آقایون؟ لازمه این دوتا حدیث یه مطلبیست که ما قبلا به شدت ازش پرهیز میکردیم. کدوم مطلب بود که ایشون پرهیز میکرد؟ این که موقوفون علیه همه موجود بفروشه و پولو برداره برای خودش، درستی کردید؟ لذا میگه اینم یه مشکل این دو روایته، همه اون مشکلات یه کنار، آقا اینم یه مشکل که خلاف مطلبی میشه که ما قبلا گفتیم. وقف مشترک بین نسل موجود و نسل آینده رو نسل موجود بفروشه، پولش رو برده برای خودش. خب آقا این اقتصاد از کجا اومد؟ با اینکه اشتراط اقتضا میکنه که اگر بنا شد بفروشن لااقل ثمنش هم مشترک باشه، خب لازم این ظاهر این دو حدیث این نیست. این هم آقا یه مشکلی که تو این دو تا حدیث هست. البته اگه بخواد درستش کنیم درستش میکنیم، منتها دلیل نداریم. میدونی چجور درستش میکنیم؟ مثلا اینجور میگیم، میگیم شارع با این اجازه‌ای که به بطن موجود میده میگه بفروش پولشو بخور، که انه او حق آینده ها را ساقط میکنه. میخواد یه نمونه براتون بیاریم. بنده کتاب مکاسب رو میبخشم به شما، خب بعد پشیمان میشم. همینطور که دست شما هستا، حالا به اصطلاح بخشیدم به شما، میفروشم به یه آقایی، آدرس منزل شما رو میدم بیاد در منزل شما کتاب از شما بگیره. این اولا این کار درسته یا درست نیست؟ ولی اخلاقا زشته و اینا، میگن فقه با اخلاق قاطی نکنید. میدونید فقه هم درست، از نظر فقهی هیچ مشکل نداره. خب چیزی که مال شما چطور من فروختم؟ چون ببخشم میشه مال شما دیگه. آقایون میگن آقا آنم ما قبل از فروش من مالک میشم، یعنی در واقع رجوع کردم از هبم. مثلا رجوع از هبه گاهی به اینه که به شما میگم آقا کتابو پس بیاری، من پشیمان شدم. گاهی هم به این هست که میفروشم، چنده او آنی قبل از فروش من شارع مقدر حق شما رو ساقط میکنه، قیچی میکنه، مجددا حق من میشه، میفروشمش. لذا این بی درسته. اینجا میگیم بطن موجود آنم ما قبل از فروشش همه رو مالک میشه، حق بطون آینده قیچی میشه، ساقط میشه، لذا بطن موجود میفروشه. و الا نمیشه چیز مشترک رو بفروشن ثمن بشه مختص. توجه کردید؟ این قبل چند روز قبل میگفتیم این محاله، این معاوضه نیست. معاوضه معناش اینه که اگه جنس مشترک رفت بگید آقا ثمن هم مشترک باشه، اگه جنس مختص رفت ثمن هم مختص باشه. پیاده کنیم آقا. بل جواب اما ان روایت جعفر، دو جواب میدیم. جواب اول اینه فبعنها انما تدل على الجواز، روایت جعفر دلالت بر جواز میکنه، مع حاجت الموقوف علیه، لال مجرد کون البی انفع، که محل بحث ما این دومیه. ما صحبت حاجت نکردیم، حاجت رو بعد بحث میکنیم. فالجوازو مشروطون بالامرین، طبق این حدیث یکی انفعیت یکی هم حاجت، چنانچه گذشت در پنج صفحه قبل، صفحه 166 اون اول صفحه، از ظاهر نزهه و سیدی الکلافی حاضر قوم. آقا این یه نقطه بگذارید، این جواب اول، انشاءالله منتظر بمانید، سه چار خط بعد جواب دوم هم میاد. در حدیث امام زمان علیه السلام ایشون نفرمود، ما قطعا گفت بناهن علا عموم الجواب. یه بحثیست آقایان در اصول، چون سوال خوبی استفاده کنید، یه بحثیست در اصول خیلی جهان به درد میخوره که اگر سوال خاص بود و جواب عام بود آیا به خاطر خصوص سوال لطمه به عموم جواب میخوره یا نمیخوره. خب خیلی میگن خصوصیت سوال باعث لطمه خوردن به عمومیت جواب نیست. چنانچه بعضی میگن نه دیگه، با وجود خصوصیت سوال اصلا عمومیت برای جواب باقی نمیمونه. توجه کردید؟ با توجه به خصوصیت سوال عمومیت جواب لطمه از اول عموم دیگه منعقد نمیشه. ولیکن یه مطلب، یه نظرم میشه اونجا داد آقای، اون که چون بر میگرده به ظهور، ما باید اینو دست عرف بدیم. واقعا آقا بعضی وقتا خصوصیت سوال بفرمایید لطمه میزنه به عمومیت جواب، یعنی از اول نمیذاره جواب عام باشه، موارد رو باید دید، تک تک موارد. اما بعضی وقتا هم نه، بعضی وقتا هم جواب اگر عام باشه، سوال اگه خاص باشه، لطمه به عموم جواب نمیزنه. میگه آقا من انار بخورم سرما خوردم مثلا، میگه کلن ترشی برای سرما خورده خوب نیست، این عموم جواب دیگه. بله ترشی خوب نیست، حال کلن هم نگید چون کلن میگید تصدی میشه، ترشی برای سرما خورده خوب نیست، ترش خوب نیست، ترشی نگید ترش خوب نیست. خب این دارم فرض میکنم، چون حالا پزشکشون گل کرده میگن لیمو ترشه و خوبه، مثال میزنیم. خب این انصافا لطمه نمیزنه دیگه، موارد فرض. حالا دقت کنید، دلیون کنو ان یقال، توجه کنید آقا، از خارج نمیدونم چقدر یادتونه، عرض کردیم در این حدیث اصلا یه احتمال دیگه ما میتونیم بدیم، بگیم این کانل بی و خیرن لهم یک تعبد شرعی نیست، این یه مطلبی است که امام نمیفرمودنم مسلم انسان ها تا براشون فروش انفع نباشه خیر نباشه اقدام نمی کنن. ولی امکنه هم یقال ان مراد امام بکون البی خیرن لهم مطلق نفع، کدوم نفع؟ نفعی که یلاحظه الفاعل، هر فاعلی وقتی میخواد یه کاری بکنه فاعل عاقل یه نفعی ملاحظه میکنه، لیکون منشأً لارادته، تا منشأ اراده فاعل بشه. فلیس مراد الامام علیه السلام بیان اعتبار ذالک تعبد، امام نمیخوان یک امر تعبدی بگن آقا فروش وقف شرطش اینه که باید خیر باشه، بل المراد بیان الواقع، واقعی که سائل فرض کرده، چون سائل آقا مسلم اگر فروش اصلا، چون گفت رفع حاجتشون میشه با این فروش، یعنی اگه الان بفروشن براشون بهتره. امام گفت اگه اینجوریه که تو میگی، اگه اینجوریه که تو میگی حاجتشون برطرف میشه، به تعبیر دیگه کانل بی و خیر الله هم، خب بفروشید. نخواستن یه مطلبی رو به عنوان مطلب شرعی بیان کنن، بلکه مراد امام بیان واقعی است که سائل هم فرض کرده. حتی سائل نگفته بود صریحا که خیره، اما گفت که حاجت دارن، همین که حاجت دارن یعنی اگه الان بفروشن براشون بهتره، حواستون باشه. یعنی اذا کان الامر علی ما ذکرته من المصلحتی به، اگه این طوریست که تو میگی مشکلشون با فروش حل میشه جازه. کما یقالو، مثلا رفیقی به رفیقی میگه اذا اردت البیع و رأیته اصلح من ترکه چی؟ تفه. و بله اگه اصلا نباشه خودش هم اقدام نمی کنه. آقا اگر این معنا رو در حدیث بگیم به هازا مما لا یقول و بهی احد، اینو هیچ که نمی گه که بگیم امام میخواد بفهمان که صرف این که همه تون راضی شدید و دیدید خیره بفروشید، کار ندارید که شرعن لازم باشه مراعات اصلا، نه اینو کسی نگفت. کدام در ولی امکنه هم یقال هست، منطقه معناش اینه که ما اصلا حدیث رو یه جور معنا کنیم که از معنانفی اجنبی بشه، اینه منطقه این جواب بره اون آقا نمیشه، رضا خودش هم میتونه استفاده بکنه. و یحتمل و ایدن ان یراد من الخیر، خبر نخونیدا، احتمال هم میره مراد از خیر خصوص رفع حاجتی باشه که سائل فرض کرده. خب آقا این تا حالا خیر رو جدا حساب میکردیم، بفرمایید رفع حاجت جدا، ممکنه بگیم مثلا منظور از خیر اون این همون اگه واقعا میدونه رفع حاجت میشه. خب این آقا تذکری بود داد. و جواب دوم به حسب بیان ما و از مختلف علامه و جماعتی جواب از این حدیث دادن به عدم ظهوری فی المعبر، ظهور نداره حدیث در معبر. آقا شاید نظر حدیث به وقت منقطع باشه، خب جواز در منقطع که دلیل نمیشه به جواز بی در معبر، ظهور نداره حدیث در معبر، لاقتصاری علی ذکر الاعقاب، چون در حدیث فقط ذکر اعقاب شده، حتی ذکر اعقاب هم نشده بود، دقت کنید ذکر همون قرابته من ابی و قرابته من ام بله توی اوصال رجله کلمه عقب بود. بذار اینم یه تسامحی که این تعبیر تو حدیث نبود. حالا خلاصه آقا ایشون میخواد بگه حدیث ظهوری نداره در محبت، قرینه ای توش نداریم. خیلی وقتا هم قرابه انسان بعد دو سه نفر چی میشه؟ دیگه منقرض میشه. شجره نامه که همه که ندارن که، هیچ معلوم نمیشه چی چی به کجا رسید. ایشون میفرمایند که وفیه نظرون، این درست نیست. لأن الاقتصار فی مقام الحکایه، اگر گوینده در مقام حکایت و سوال، حکایت اینجا جعفر ابن حنان در قالب سوال بود، اختصار جعفر ابن حنان در مقام حکایت و سوال دلالت نمیکنه بر اختصار. لذا آقا در وقت محبت میتونیم یکی دو نفس رو بگیم، بقیهشو نگیم. همین که سوالمون یه چیزی باشه که برطرف بشه دیگه چیکار داریم؟ هی ادامهشو بگیم. از یسه و ان یقال فی الوقف المحبت انه وقف علل اولاد، هی نگیم آقا یک وقتی بوده بر اولاد فلانی، اولاد اولاد او، اولاد 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 او، میگه آقا سوال تو بکن، میدونم خلاصش وقف محبت. و این ازن، حالا که در وقف محبتم ممکنه ادامه موقوفان علیهمون نگن، ببینید این ازن چجور معنا میکنیم. و این ازن، حالا که در وقف محبت گاهی اقتصار بر یک نفس میشه، فعلال امام علیه السلام ان یستفصله، امام میباید در پاسخشون طلب تفصیل کنن. اذا کان بین المعبد و غیرهی فرقون الهو، اگه واقعا جناب علامه وقف منقطع فروشش جایزه، اگه انفع باشه، معبد جایز نیست، خوب بود امام از جعفر ابن حنان میپرسیدن که این وقتی که تو میگی معبد یا منقطع، قهرن جوابشون هم فرق بکنه. و امام هیچی نفرمودن، امام فرمودن اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم، بفروشن دیگه. صفحه آدی اینگه صفحه هم دیگه میتونید مثلا بگیم شاید امام از خارج بگید آقا میدونستن. اگر امام در مقام بیان یک مطلب کلی باشه، خب بله اونجا باید سوال کنن. اما اگر امام مثلا از این وقتی که جعفر ابن حنان سوال میکنه خبر داشتن که این وقت مثلا وقت چیه؟ منقطع، حالا لازمه که دیگه سوال کنن؟ با توجه به اون علمی که از خارج داشتن مطلب رو فرمودن. این جواب به نظر ما و خود شیخ هم با خفه هم ضعیفش میکن. و مما ذکرنا، بله یا نه، و کیفکان، آقا یعنی حالا چه این جواب آخری، این جواب دومی درست باشه یا نه، این کیفکان معناش اینها، و کیفکان چه این جواب علامه رو قبول کنیم یا نه، ففل استدلال به روایت، استدلال به روایت جعفر با مشکلاتی که داره، مه مافی ها من الاشکال، با توجه به اشکال همون اشکال اول ها، نظرش به اون اشکال خودشه، مه مافی ها من الاشکال، آقا استدلال به روایت در چی؟ علا، این علا متعلق به چیه؟ استدلال علا جواز البیع به مجرد الانفعیه ففل استدلال اشکالون، این خبر مبتدای مؤخره برای خبر مقدم. در استدلال به این روایت با توجه به اشکالی که داره، استدلال بر جواز البیع درست نیست. مع عدم الظفر بالقائل به، با توجه به که هیچ قائلی به جواز نداریم، ادا ما یوهمه ظاهر و عبارت المفید، که اینم گذشت گفتیم قابل توجیهه. و مما ذکرنا یظهر الجواب عن روایت الهمیری، ایشو آقا دیگه چیزی نمیگه. مثلا ما که مشکل سندی عرض کردیم تو این حدیث هم هست، مشکل جلالی که اونجا گفتیم اینم داره، اجمالا دلیلی خلاصه نداریم که صرف اعبدیت، صرف انفعیت مجوز باشه. اصلا این روایت همیری در واقع ناظر به روایت جعفر ابن حنانه، او اگر حاجت داره اینم قهرن درش مطرح میشه. ثم لو قلنا، بپرسم از شما این ثم لو قلنا چیه؟ از نظر ارتباط ها میتونید دو تا اسم براش بذارید، یک کتمه یعنی مطلب جدید که حالا اگر قائل به جواز شدیم طبق این دو روایت، سمن و بطن موجود میتونه مصرف کنه. ضمناً با این مطلب جدید داریم یه اشکال جدیدی هم بر این دو حدیث وارد میکنیم. توجه کردید که لازمه این دو حدیث مطلبی است که خلاف قاعده است. ثم لو قلنا فی هذه صورت الجواز، اگر در این صورت انفعیت قائل به جواز بشیم، کان ثمنو للبطن الاول البایه، برای همین بطن اول که فروشنده هست. دوستان نگید از کجا در میاد، ایشون میخواد که این دو تا حدیث این دلالت رو داره، به حساب این دو تا حدیث میخواد بذاره، ظاهر این دو حدیث اینه. ببینید آخر اومده میگه اگه همشون راضی شدن برای اینا صلاح است، بیفروشن و رفع حاجت کنن. خب این ظاهرش اینه که دیگه منتظر نسل بعد نمیخواد بمونن، اینا خودشون مصرف کنن دیگه. به نظر ما ظهوری نداره، اینم عرض کنم، در حد اشعاره نه در حد ظهور، ولی خب نظر ایشون اینه. میفرمایند که اگر قائل به جواز شدیم در این صورت، ثمن برای بسته اوله، یتصرف فیه علی ما شاء، هر کار دلش میخواد بکنه. و منهی از هر وجه آخر لمخالفت روایت للقواعد. از این سمه آقا که مطلب جدیده معلوم میشه، یک مخالفت دیگری و چه دیگری برای مخالفت این دو روایت با قواعد. آخه یه مخالفت داشت که ظاهرش این بود که به مجرد انفعیت و حاجت میشه فروخ، و یه مشکل بود که کسی هم قائل نشده بود. این هم مشکلشه که میگه ثمن برای بسم موجود، فإن مقتضا کون العین مشترکتن بین البطون. آقا حرفای هفته پیش وقتی میگیم خود عین مشترک بین همه است، مقتضاش کون و بدل هیچی نداره، کما تقدم مفسر من استحالت کون بدلهی ملکن لخصوص البایه، در حالی که این دو حدیث میگه نه برای خصوص امینا باشه. هیچ راه نداریم مگه اینجا توجیهش کنیم. سیکون و تجویز البی فی هذه سوره، اگر اجازه داریم بی رو در این سوره، و تصرف در ثمن را برای چی؟ برای همین بطن موجود فقط، اینو اضافه کنید. تجویز بی در این صورت و تصرف در ثمن بکنن همین آقایون، باید بگیم این آقا رخصت و اجازه ای از طرف شارع مقدس برای فروشنده ها در این که ساقط کنن حق لاحقین را آنما قبل از بی. همین که آقا تصمیم گرفتن بفروشن را، بگیم حق اونا ساقط میشه. نظیر گمش کرده، نظیر رجوع در هبه‌ای که محقق میشه اون رجوع با بیع واحد، منی که کتابمو به شما بخشیدم بیام بفروشم، کأنه آنی قبل از فروش حق شما رو ساقط کردم. البته ممکنه تو ذهن من نیومده ها، ولی شارع حکم سقوط بهش میده و بعد فروختم. لعلا، چرا آقا این رخصت رو مطرح میکنیم؟ لعلا یقع، این به هبه نمیخوره ها، به بحثمون میخوره. لعلا یقع البیع علی المال مشترک، تا بیع رو مال مشترک واقع نشده باشه که اون وقت محال بشه و یستحیل کون و بدله هیچی مختصر. چون جازون باشه هفته پیش میگفتیم که مال مشترک اگر فروش رفت بدلش هم مشترک میشه، پس اگر گفتیم بدل مختصه، باید بگیم قبل از فروش آنما این عین شده مختص موجودی. خب فقط عرضی که آقا ما خدمت شیخ داریم اینه که جناب شیخ ثبتو العرش ثم انقشو، ثبت العرش ثم انقش، شما ثابت بکنید که این روایت این دلالت رو داره، بعد بفرمایید این دو روایت مخالفت با استفاده در حد ظهور و حجت نمیشه. حالا باز محشینم ببینید دارن در این رابطه چیزی یا ندارن. خب آقایون چی داریم بحث میکنیم؟ دوستان یه تتمه ای از وقت مونده. مسوقات بی چهار صورت تا اینجا گذشت، اگر بگیم صورت دوم هم دو صورت شد، پنج صورت گذشته. حالا ترتیب کتاب چهار صورت، و مشاهده فرمودید که صورت اولشون تجویز کرد، اما صورت دوم از اصلش، صورت سوم، صورت چهارم زیر بار نرفته. حالا ببینیم صورت پنجم چیکار میکنه. آقا بحث سنگینی نداریم. صورت پنجم بعضی از فقها فرمودن اگر حاجت شدید پیدا کنن موقوفون علیهم موجود، اونایی که الان دارن استفاده میکنن حق دارن بفروشن، اینا دارن از گرسنگی میمیرن، حالا یک مرکب شاهانه هم براشون وقف شده. مادم که گرسنه هست مرکب شاهانه بخواد چکار، این باید این مرکب رو بفروشه که رفع چی بکنه؟ گرسنگی بکنه، حاجت شدید داره. ازا بعضی گفتن جایز آقا بفروشید خرج کن. متوجه باشید صحبت خراب شدن نیست، صحبت منفعت کم شدن نیست، صحبت اصلحیت. اینا دوستان هی که میخونیم حواستون باشه اونا رو بذارید کنار، فقط آقا حاجت اینا باشه و الا وقت به حال خودش باقیه. انفعم نیست، اینا بفروشنم مشکل پیدا میکنن، ولی خب مثلا نان مقدمه بر مرکبه، مثلا نان مقدمه بر مسکنه. آقا بعضی از آقایون فتوا دادن که جائز، بلکه سید مرتضی و ابوالمقارب ابن زهره قائل شدن به اجماع. معمولا اجماع رو اینا ادعا میکنن، این دو بزرگوار گفتن اصلا مسئله اجماعیه، جوازش اجماعی. اگر آقایون بخواید از ادله غیر اجماع هم استفاده کنید، به نظر شما اون دو روایت کدومش مناسبه؟ اما روایت جعفر ابن حنان که قید چی داشت؟ قید حاجت داشت، فرمود که اینا ازحاز و بلم یک فهم ما یک رو میرن قله، قلهی که از این زمین برست میارن خرج کفاف سالانشون رو نمیده. اگه اون روایت هم اضافه کنیم آقایون دیگه خب یه روایت هم داریم. مرحوم شیخ میفرماین که اولا حساب این روایت خوب برسیم، حالتا بعد بینیم خدمت اجماع. این روایت آقایون اگر بخواید به حرفش گوش کنید، حالا تعبیر من هستا، لازمش یه مطلبی که خود سید مرتضی و خود ابن زهره و اونه که طرفدار جوازن خود اونا هم ملتزم نیستن. چرا؟ برای اینکه روایت داره که اگر اینا محتاجن و خرج یک سالشون رو نمیده، ولم یک فهم ما یک روز من القله، یعنی نبره یه روزشون که، یعنی اون چه که برداشت میکنن کفاف سالشون رو نمیده، تو شش ماه هفت ماه پنج ماه میمونن. امام فرمودن اگر کفاف سالشون رو نمیده بفروشن، یعنی در واقع امام میگن آخه کفاف یک سال حداقل مرتبه فقر دیگه، درسته؟ اگر کسی خرج یک سال و یک روزش داشته باشه فقیر هست یا نه؟ نیست دیگه. چه هست که فقر شروع میشه؟ اولین مرتبه فقر، خط فقر چه شروع میشه؟ اونی که یک سال بیشتر نداره، کمتر از خود سال هم اگه داره، نه کمتر از سال اگه داشت میشه فقیر. خب این روایت میگه آقا به مجرد فقر بفروشید، آیا شما ملتزم میشید؟ شما داشتید حاجت چی؟ شدیده. حاجت شدیده که با فقر یکی نیست که. اگه بخواد دقت کنید عام و خاص منوچه. بعضیا داریم هم فقیرن هم حاجت شدید دارن. آه از طبقه 12 13 طبقه کنیم اون تو طبقه 13 جا می‌گیره. هم حاجت شدید هم فقر. بعضی وقتا حاجت شدید هست فقر نیست. آقا الان ایشون حاجت داره ولی سرمایه هم خیلی داره، یعنی که الان نیاز به نان داره، ابن السبیله ولی تو شهر خودش معتمد الملک، حال اینجا شده نرار الملک. مثلا بعضی وقتا هم هست که فقیر هست اما حاجت شدید نیست، مثل فقیر خوششانس. آقا بعضی فقیرات خوششانسن، همچون آقا هیچ وقت کارشو زمین نمونه، حتی هیچ وقت هم بیش از یک سال نداره ها، ولی تا تمام میشه باز براش میرسه. خب این حاجت شدید نیست اما فقیرم هست. آقا میزان روایت فقره، شما فرمایشتون حاجت شدیده و اینا با هم یکی نیست. لذا این حدیث آقا اگر کسی بخواد به حرفش گوش کنه مطلبی رو میگه که کسی فتوا نداده. بعدم یه نکات ریزی داره که آقا اونا رو عبارت هم بخونیم. پس فقط میمونه آقا چی؟ اجماعی که سید مرتضی و ابن زهره ادعا کردن. این اجماع تمام نیست، ایشون اول یه کمی پیازداغش میکنه ها، بالا میبره، بعدم زمین میزنه که اینا دیگه رو خود عبارت هم میتونیم بخونیم. از سوره الخامسه ان یلحق الموقوف علیهم ضرورتون شدیدتون عارض موقوفون علیهم بشه. تا حالا هی میگفتیم عارض موقوفه بشه، حالا نه، موقوفه مشکلی نداره، موقوفون علیهم عارضت شدید دارن. و قد تقدم ان جماعتن تجویز البی فی هذه سوره بلکه ان الانتصار و القنیه الاجماع علیه و یدل بر جواز بی روایت جعفر که گذشت. مثلا همون کلمه حاجت رو توش بگیریم، بگیم اونم دلالت میکنه. و یرده ان ظاهر الروایه انه یکفی فی البی عدم و کفایت قلت العرض لمعونت سنت الموقوف علیهم. ظاهر روایت اینه که همین که خرجی یک سال نداشته باشن، چون ظاهر اصلا کلمه سال نبودا، ولی وقتی میگه آقا این قله کفاف ما رو نمیده، نه یعنی کفاف یه هفتمونو، کفاف شش ماهمون رو، یعنی تا سال آینده که محصولش بیاد کفاف ما رو نمیده. این ظاهرش دیگه. خب و آزا اقل و مراتب الفقر شرعی، این کمترین مرتبه فقر، یعنی فقر شرعی از همینجا شروع میشه. در حالی که واو حالیت ول ماخوذ من اوائر من تقدم من المجوزی اعتبار و ضروره و حاجت شدیده و اینا با هم فرق میکنه. و بینها و بین مطلق الفقیر، یعنی همه حد اقل فقر، عمومون من وجه توضیح میده. از قد یکون فقیرن ولا یتفق له حاجت شدیده، حاجت شدید نداره، بلکه اصلا مطلق حاجت نداره. از خارج گفتیم مثل کی؟ گدای خوششان، کل گدا خوششان، این مثالشه. لوجدان این من مال الفقر بقرا ما یوجب و توسعه تره، چون آقا از چهار طرف بهش میرسه، هیچ وقت در نمونده، از هیچ وقت هم خرج یک سالشو نداره. وقت یتفق الحاجه و ضرورت و شدیده فی بعض الاوقات لمن یقدر علی معونت سنته، که خب ابن سبیله سر روایتو به ظاهرها بخونید غیر و معمول به ها، اگه خود روایت عمل کنید ظاهرش عمل بش نشده. مه انهو قد یقال ان، آقا یه چیز دیگه این که دوستم هم سوال کرد، اصلا در روایت ممکنه بگیم حاجت نبود، حاجت تو سوال بود، نه تو جوابه، نه تو جوابه امام. مه انهو قد یقال ان ظاهر جواب جواز البی به مجرد رزل بی و کون البی انفع ولم یکن حاجتون، بنابراین و کیفکان فلا یفقا للجوازه اند ضرورت شدیده الا چیز اجماعان، دو تا اجماعی که سید و اون دو نفر ادعا کردن که اینم فردا یه لحظه بهش میرسیم.
در پایان بحث باز لازم هست که نکته این رو اشاره کنیم که در وسط بحث گذشتیم و اون این بود که گفتیم در روایت جعفر بن حنان لفظ اعقاب نیست، ولذا مرحوم علامه یک تسامحی کرده که کلمه اعقاب رو به کار برده، ولی بدون شک منظور ایشون همون قرابت من ابی و قرابت من امه هست. لذا مثل مرحوم توسپری در مقابض از همون کلمه قرابت استفاده معبد میکنه. یا من فکر میکنم امیری در اون چه که به آقای زمانش رویه انصار علیه السلام خبر محصور، این همون مضمون خبر جعفر ابن حنانه که باز امیری به جای تعبیر قرابت من ابی و قرابت من امه